برای همینه که فلج از دو سمت از نگاه من. فلج مال اون نیروها نیست که تو خیابونم من نبونم دارم چکار میکنن. در خطوط کلی شما ممکنه فردا از یک کسی بیا بهتر قرآن حرکت بهتر بود، اونجا عقبتر میشدن یا جلوتر میزدن. ولی من میخوام این عرض کنم هم حاکمیت در فلج کامل به سر میبره، هم این در قضیه که به هر تقدیر عنوان رهبران سنتی این جریان شناخته شدند، اینها هم تکلیف روشنی برای خودشون نمیدونن. شما میدونید؟
خیر،
من چنین چیزی نمیبینم. اما اینه که چنین چیزی نمیبینم این معنا نیست که بالاخره همینا هم تغییر نکنن. و به گمان من اصل ماجرا که همینا رو میتونه به رهبران واقعی هم نزدیک کنه یا تبدیل کنه و هم همچنان از میان جوانان و خود جنبش رهبرانی به وجود بیان، اصل تداوم این سیل است که از اعماق خواسته هایی می جوشد که اون خواسته ها چندان عمیق و ریشه دار هستند، مثل جویبارها چشم ساران پیوسته ای که می جوشن و این رودخانه عظیم رو به وجود آوردن. رودخانه که فشار آبش از سرچشمه های عمیق برمی جوشد، این رودخانه از راه باز نمی ماند. بیشترین کاری که کسی می تونه در مقابل این رودخانه بکند همون قانون سده، سد بستن جلوشه و ما در قانون فیزیکی دیگه آشکاره رو دست و سد در رودخانه سد رو میشکنه باز.
همین
هست که من هرگز یک لحظه تردید نمی کنم که نظام موسوم به جمهوری اسلامی، این که میگم موسوم به جمهوری اسلامی معنی داره، از این مهلکه نمیتوانه جان به سلامت ببره. دیر است و دور نیست. این هم که میگم موسوم به اسلامی به خاطر این که این توضیح بارها با هم صحبت کردیم و بازم میگویم حقیقت ماجرا اینه که در معنای دقیق جامعه شناختی هم این حکومت یک حکومت توتالیتر نیست. چون یک حکومت توتالیتر اقلن بایستی یک حکومت دیکتاتوری مذهبی بایستی مورد اعتقاد خود حتی همون اکثریت دین پیشگان خودش هم که واقع بشه، بلکه هم چیزی نیست آخر. این یه بخشی از یک مافیایی هست که به هر قیمت بایست این قدرتش رو حفظ کنید، اگر که خونریزی در عاشورا باشه.
بله بله.
سخن من به این معنا نیست که در جهان امروز و اسلام راستین وجود داره یا دین راستین، حتی دین مال حکومت کردن نیست. دین یک سیستم اخلاقی باید باشه. بله بله، در 1400 سال پیش هم در عربستان هم در ایران در بسیار بیشتر جاید تا قرنها بر تو اروپا ساخت و سازهای دستگاه دینی، زمینی که دستگاه اخلاقی بودن دستگاه اجرایی حقوقی هم بودن. بله، ولی در جهان امروز اساساً حکومت دینی و دین حکومتی هر دو به هر زبونی اصلا موضوعیت نمیتواند داشته باشد. اما من این تأکید به خاطر این میکنم که بگویم که اینها حتی پشت سر اسلام هم نمیتونن خودشون قایم کنند. کی و کجا بوده در سنت شیعه که استقلال حوزه از بین ببرن کی و کجا بوده که یک مرجع مسلم تقلید رو از میشه که اصلا از تاریخ شیعه معنی نده که مرجعیت کسی ازش پس بگیرن، مگر درجه نظامی بوده که اعلی حضرت داده باشه، بعد برده باشه تو دادگاه نظامی مثلا در اعتبار مدنی با یه درجه تخفیف و یه مقدار زندون اشاره میکنن به داستانی که با آقای شبی احمدعلی پیش آمد دیگه.
بله دقیقا، حتی خود آقای منتظری
عقیده شد که آقا این تعبیر از ولایت فقیه وجود نداره، تموم شد. خب اینه که به خاطر اینه که من به این نقاط کناری اشاره میکنم که اینها باز بشه. در هر حال گمان میبرم که اکنون روزی که در این ساعت پایانی شب برای رزمندگان جوانمون بهروزی های فراوان و تو تاب و توان های فراوان تری آرزو کنیم، با تمام دیدگان مشتاقمون نگاه کنیم ببینیم که در روزهای آینده چی میبینیم و چه خواهیم دید و چه خواهیم گفت.
جناب آذر، به پایان میخواستم به این نکته اشاره کنم که هر روز که میگذره و هر روز که این جنایات و این تجاوزات وحشیانه رخ میده و بیشتر چهره کریه خودش رو آشکارتر میکنه، اون وقت بیشتر و بیشتر برای هر انسان نسبتاً آگاه هم این واقعیت آشکارتر و روشنتر میشه که این جماعت ردمنش و پلید جنایتکار و لومپن با عنوان لباس شخصی که به هموطنان حمله می کنند، با هر کسی هر کاری دلشون خواست می کنند و از هیچ جنایتی فروگذار نیستند. تجاوز، کشتار، زیر ماشین کردن، سوزوندن، ترور کردن، لابلای مردم با تیغ زدن و هر روزم یه چهره جدیدی ازش رو میبینیم و خلاصه همه این فجایع و ذلت ها بدون اینکه اصلا به کسی هم پاسخگو باشند. ما مدت هاست که به این موضوع اشاره میکنیم و میگیم، ولی متاسفانه کمتر روش دقت میشه و برخورد میشه و تحقیق نمیشه و فقط با یه عنوان لباس شخصی ها در این حدود 30 سال ازش نام میبرند و دیگر عادی شده. ولی امروز در این شکل آخری که دارند، در این ساختاری که پیدا کردند، میشه گفت که اینها مطمئنن یک گارد ویژه آدمکش، یک گردان یا جوخه های کشتار که به صورت سیستماتیک برنامه ریزی شده سراسری مجوز حضور در همه مکانها و همه جا و هدفدار و متمرکز، آموزش دیده زیر نظر عده‌ای جانی در سپاه و بسیج و شاید سازمانهای جهانی شکنجهگران در طول سالها و از مدتها قبل که مستقیما زیر نظر شخص خود خامنه‌ای و پسرش مجتبی قرار دارند، توسط کارچرخانان و مدیرانی متشکل از چند برادر سردار زیرگذری و امثال مرتضوی و مصباح و غیره اداره میشن که درست نقش اون کمیته‌های مشترک زیر نظر شاهنشاه رو دارن، گزارش‌هایی رو که به اطلاعشون میرسید دقیقاً مطالعه میکردن، بعد پیشنهاد داده میشد که چه بکنند. به گفته فردوس و بسیاری از سران نظام پیشین امروز هم حضرت آقا پس از مطالعه خلاصه دستور میدن چه کسانی هست یا کشته و چه افرادی دستگیر و چه افرادی تنبیه و توبیخ بشن و پاراف میکنن. البته گاهی هم ممکنه از دست این ولیای فقیه کوچیکم چیزایی در بره، اما اینو بعد این مدت، بعد از این همه سال دقیقاً باید این مطلب رو بدونیم که اینا، این جنایتکاران زیر نظر شخص خود سلطان سید علی خامنه ای عمل میکنن. حالا اگر لازم شد ندا آقا سلطان به تیر قبط دچار میشه، یا سهراب و ترانه های موسوی و یا سید علی حبیبی موسوی خامنه و یا همه اون فرزندان گمنامی که ما اسمشون رو نمیدونیم، یعنی یک جوخه کشتار وحشیانه مردم. و یادمونم نره ها، این عملکرد تمام مستبدین جنایتکاره.
دقیقا وقتی که شکار از پیش مشخص شده، جا مشخص شده، تیم حرکت میکنه، اون معلومه. و الا چرا نیروی انتظامی میتونه وسط به خیابون به هر بهانه به جمعیت هنبوک گیر کن بیگیر بوده و خب به هر روی دست و پای بشکنه خونی بریزه؟ ولی اینجوری که دوتا شاهد عینی میگفتن، من صداشون شنیدم، ماشین به اون سرعت میپیشه تو کوچه، دوتا جوانم زیر میگیره و اونجا وای میسته، درست از دیرم به رو قلب، یکی هم بیشتر نمیزن و میره.
بله
بله، همینطور که شما میگید کاملا همین، این کاملا سازمان داده شده. و چون شکار معین موضوع جانه، خب اینا طبیعتا از نیروی ویژه گارد ویژه یادت هست اینا گارد سلطنتی داشتیم.
دقیقا من میخوام بگم این درست شبیه همون اونه، منتها با لباس شخصی. حالا اونا گاهی هم با لباس
شخصی،
اونا هم گاهی لباس شخصی میپوشتن، ولی اینا عملا از اول انقلاب
این رو
بله
مخصف نیروی ویژه مثلا هوابرد چیارو دارش نمیزن یادم. بعد اینا همه لباس شخصی که جلو دانشگاه می آمدن دیگه.
بله
من به خود و خاطرات و تا پایان هم دارم از این از دست پاشکستم و گودال و پشت دانشگاه صنعتی و اون بیابان های دریانو که ما به یک تصادف جون در بردیم. ولی اینا بوده، من الان دارم دلو چشمم دانشگاه تهران بریدن میارم که دو سه زنفه از ما به عنوان نمایندگان کارگران آورده بودن که دانشجوها رو بزنن حالوا شخصی. بعد هم وسط اونجا چهار میذارن که ما نمیتوانیم به زحمت بکشیم و مالیات بدیم و کار کنیم و آموزش مجانی باشن و اینها بیان خلاف مصلحت مملکت دانشگاه ترند چیه و چهار بکنند. و خلاصه میخوام بگم که بله این وقتی به این درجه از سازماندهی شده میرسه و این بحران هست، شما یقین بدانید که در چنین بحرانی بلند پایه ترین مقامات هم از اونجا که از فردای خودشون ایمن نیستن، چون گرگا جلو هم رو دارن میبرن و میجرن، بلند ترین ترین مقامات نظامی هم پیرامون خود خامنه‌ای فقط دستون هست، یعنی همه سعی میکنن مسئولیت از خودشون کنار بگذارن، خودشون از مسئولیت کنار بشن، بنابراین همه اینا به فرمان خود ایشون باید بشه.
دقیقا
من کاملا با این نظر شما موافقم.
بله درست همین ترتیب بود در نظام شاه بودی که همه گزارش ها خلاصه میمد به اطلاع ایشون میرسید، ایشون دستور میداد مثل خسرو گل سرخی رو اعدام کنید یا نکنید، مثل همه این کسای دیگه کیو بزنید کیو نگه دارید. اون تو الان داره شرایط خیلی بدتر و خیلی هم وقیحانه تر.
بله
بعد نکته مهم هم اینه که این آدم ها این ابزار، این عمله های جنایت و سرکوب مردم بدونن تصاویرشون موجوده، اینا خیلی هاشون شناخته شده هستن، اینا مثل انقلاب، زمان انقلاب اون موقع امکانات تصویری به این شدت نبود، به این شکل نبود. الان خیلی از اینا شناخته شدند و باید بدونن که خیلی دیر نخواهد بود که اینا در یک دادگاه‌های صالحه با حضور هیئت منصفه و وکیلایی که امروز از اونهایی که شما بهشون ستم کردید دفاع میکنند، همین از شما فردا دفاع هم کرد و با حضور قاضی‌های شریف در مقابل چشم جهانیان باید این جنایتاتون اعتراف کنید. و بهتر هم اینه که رهبر اینا اعلیحضرت سید علی خامنه‌ای هر چه زودتر از مردم پوزش بخواد و بار جنایات شده را سنگین نکنه.
من دعا کردم همین توی جلو دستم بود این غزل یادگار آمد، فکر کردم خیلی با این خونهایی هم پیرسته شده مناسبت داره، اگرچه خیلی پیشتر گفته شده با این سخنان به نظرم خوبه که این سخن رو برای امشب
این گفته رو پایان بدیم.
با این غزل یادگار تمام کنیم.
لطف بفرمایید.
چه گفته است ستم پایدار خواهد ماند، چه گفته است ستم پایدار خواهد ماند، ستم ستیزی ما یادگار خواهد ماند، وطن به چاره هر درد آزمون داده است، بلا براند و باز استوار خواهد موند، هنر نه چشم فرو بستن است و خاموشی، گناه مخفی ما آشکار خواهد موند، به بست نوبر و شمشاق قرق و خون خفتند، زمین ز خاطرشون سوگوار خواهد ماند، از اونچه ها که به نام خدا روا کردند، خدا گواست که خود شرمسار خواهد ماند، مبین که سابقه چندین هزار شاخ شکست، ببین که رویش باغ و بهار خواهد ماند، چونین که سوخت چمن از سموم باد کبیر، دگر به باد بلا هوشیار خواهد ماند، چمن به رویش پیوسته کرده رستاخی، چونین بهار یقین پایدار خواهد ماند، هر آن که با تپش نبض روزگار تپید، یقین به حافظه روزگار خواهد موند، اگرچه شکف کنم مثل آب میگذریم، ترانمون به لب جویبار خواهد موند، به خانه باز نگشتیم و دیر شد، تا چند نگاه پنجره در انتظار خواهد موند، حدیث دوری و این سالهای دلتنگی درون زمزمه چشم سار خواهد موند، یقین که می دمدون روشنای روز بهی، به تیرگی نه شبه نه غبار خواهد موند. با درود بسیار به شما و شنوندگان،
روز فراوان بر شما، سپاسگزار، خسته نباشید، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر نعمت آزرم درباره وضعیت امروز ایران با توجه به حضور گسترده میلیونی هموطنان در تداوم جنبش آزادی‌خواهی و استقلال طلبانه و در اعتراض به استمرار استبداد و سرکوب وحشیانه رژیم، قیام و اعتراض مردم به خیانت در انتخابات و این بهانه که فریاد بغض این 30 سال بود، عشق به آزادی، عشق به استقلال، عشق به ایران که در تاریخ ما هم توأمان بوده، این جوانان ما را دست خالی در مقابل لشکر جنون قرار داده که این چنین حماسه آفرینی می کنند؟ از شگفتی های روزگار و طنز های تلخ تاریخی که یک پدیده غیر تاریخی به دست خودش دست به ویرانگری اسطوره هایی زده که به وسیله آن اسطوره ها به حکومت رسیده؟ یک حکومت که خود را عاشورایی می داند و می شناسد 30 سال پس از آن تاسوعا و عاشورا و آن راهپیمایی عظیم تا میدان آزادی که یک گلوله بر کسی شلیک نشد، امروز در روز تاسوعا و عاشورا مردم را به خاک و خون می کشد، آن هم در ماهی که به قول خودشان جنگ حرام است. امروز در تنها کشور شیعه 12 امامی جهان در روز عاشورا خون می ریزند. این رژیم و این حاکمیت جنایتکار وحشی نتوانست و نمیتواند سرکوب را به سیستم تبدیل کند. جایگاه حقوقی شورای نگهبان بر اساس قوانین حقوقی خودشان، بی ربطی اطلاعیه شورای نگهبان از نظر حقوقی در حکم دادن، و اینکه آیا این یکی از دلایل بزرگ استیصال رژیم نیست؟ جنبش خود جوش چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ در این جنبش سراسری و افقی که همکنون در میهن ماست، رهبری از درون مبارزات ساخته می شود و بیرون می آید و نه از بیرون یا به نمایش از درون که خیال خامی بیش نیست. چون اهداف روشن است، آزادی، منزلت انسانی، حقوق شهروندی، رفع تبعیض همگانی، همان چیزهایی که بیش از 100 سال و به ویژه در انقلاب شکوهمند 57 می‌خواستیم. شعارهایی که امروز داده می‌شود، استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، این ماه ماه خون سید علی سرنگونه یا یزید سرنگونه، رژیم با استبداد کلاسیک و اوریان یعنی رویارویی نظامی با مردمی که با آرامی و صلح‌آمیز خواستار حقوق حقه خیشند برخورد می کند و این را جهان می بیند و نمی پذیرد. تمام اعمال این رژیم به درستی و روشنی نشانگر آشفتگی و تلاشی این رژیم از درون است. شباهت‌های این روزها با اتفاقات و وقایع روزهای پیش از انقلاب سال 57 برای آنان که در مبارزات قبل از انقلاب حضور داشته و شرکت کردند، تمام آثار و شواهد دقیقاً نشان نماندن این رژیم موسوم به جمهوری است و یک لحظه تردید نکنیم که نظام موسوم به جمهوری اسلامی از این مهلکه نمیتواند جان سالم به در ببرد، دیر است و دور نیست. و سروده این غزل یادگار با صدای شاعر توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.